أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالغاصفات عصفا والناشرات نشتا فالفارقات فرقا فالملغيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. سوره مبارکه انسان که قبلا گذشت مطالب فراوانی داشت، لکن درباره انسان شناسی به سایر معارف بلند اون سوره در چند بخش جداگانه بحث شد و از آیات دیگر هم کمک گرفته شد. لذا درباره سوره مبارکه انسان هرچی بیشتر فحص بفرمایید جا برای تحقیق هست. اما سوره مبارکه مرسلات، این سوره هم اونطوری که سید رضی رضوان الله علیه تو مجازات قرآن دارد که اینها قبل از هزار سال نوشته شده، مانند بعضی از تفسیرهای اهل سنت که مال قبل از هزار سال است، نوشته است که فی سورت التی یذکر فی المرسلات، این نام ها علم بالغلبه است، نه اینکه واقعا نامگذاری از طرف معصوم شده باشد. فسورت التي يذكر فيها المرسلات نظير فسورت التي يذكر فيها البقره، فسورت التي يذكر فيها الفيل، نه اینکه سوره به نام سوره بقره باشه. اول این سوره آیه مبارکه مرسلات است. این پنج سوگند با اون متعلقش که آیه ششم است، آیا درباره بادهاست یا درباره فرشته هاست، هر کدام از اینها باشد یه تناسبی دارد. اولا این سوره مبارک در مکه نازل شد، برای اینکه معارف اصلی و محتوای اصلی این معارف دیر است. مسئله جهاد و زکات و صوم و امثال ذلک که در مدینه نازل شد در این گونه سور نیست. واو والمرسلات هم واو سوگند است. سوگند برای اهمیت دادن به مطلب است. عامل اهمیت هم یا درونی است یا بیرونی. عامل بیرونی این است که سوگند به یک مقام با عظمت، به یک شیء با عظمت، مقام با عظمت مثل این که به ذات اقدس اله سوگند داده شد، شیء با عظمت مثل این که به کعبه، رب البیت و رب البیت و البیت، به خود کعبه سوگند یاد بشود. اینا مؤیدهای بیرونی است. مؤیدهای درونی این است که برهانی که در مسئله است به خود اون برهان قسم بخورد. یه وقت است که کسی برهان در دستش نیست، به یه عامل بیرونی سوگند یاد میکنند، مثل که در یه جای تاریکی نستم، کسی نمیداند الان اول صبح هست، حتی یه تبعیدن لکم خیتون ابیز و منال خیتون اسفل منال فرج که امساک بکنند. از دیگری سوال میکنند، دیگری میکنند که مثلا به خدا قسم یا به پیغمبر قسم که الان روز شده که موقع اذان است، که این سوگند یاد میکند به یه امر بیرونی. یه وقت هست کسی تو تاریکی قرار دارد و یا نابیناست، از کسی که در روشنی قرار دارد یا بیناست سوال میکند که روز شده است یا نه، این وقت به این آفتاب قسم الان روز است. این قسم به بیگانه و بیرون نیست، قسم به درون است، قسم به دلیل است، قسم به برهان مسئله است که قسم به این آفتاب الان روز است. درباره قرآن کریم و در آیاتی که در قرآن کریم است، دو جور سوگند است. یه وقت ذات اقدس اله مطلبی را که ادا کند به شیء عظیم قسم می‌خورد، مثل اینکه به عمر وجود مبارک پیغمبر، به حیات اون پیغمبر سوگند می‌کند، لعمرکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به جان تو اینها بیراه می روند. خب گرچه اون قابل تطبیق هست بر قسم های درونی و قسم های برهان، اما بالاخره به حسب ظاهر جان پیغمبر و حیات پیغمبر بیرون از کار دیگران است. این در حقیقت عمر است، یعنی حیات که با ذمه شروع می شود، لکن چون قسم فراوان به کار برده می شود و ذمه دشوار است، این عمر شده امر. لعمرک یعنی لعمرک، قسم به جان شما و حیات شما اینها بیراه می روند. گرچه اون هم قابل تحلیل هست که حیات حضرت حیات مستقیم است، این دلیل است که دیگران بیراه می روند. خب پس قسم گاهی به بیرون از چی است، گاهی به درون، یعنی به برهان مسئله قسم بخورد. درباره قرآن و عظمت قرآن که قسم یاد می شود، از همین دو قسم استفاده شده. اونجایی که با بیرون قسم می‌خورد اون کم نیست، اما اونجایی که با درون قسم می‌خورد مثل سوره مبارک یاسین، پیامبر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم به این قرآن تو پیغمبری. خب قرآن معجزه است دیگه، به معجزه قسم خوردن به عامل درونی قسم خوردن است. مثل این کسی قسم بخوند به این آفتاب الان روزه، این که فرمود قسم به این قرآن تو پیغمبری، یعنی قسم به این معجزه تو پیغمبری. لاجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القرآن لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. این قسم به برهان مسئله است، نه به بیرونه. پس قسم های قرآن کریم دو قسم است. آیا همه قسم ها به درون برمیگردد یا نه؟ اون را در بخشی از بیانات سیدنا استاد هست که نیاز به تبیین دارد. ولی علی حال بحثم ظاهر قسم یا به بیرون است یا به درون، و اگر به بیرون هست باید یه پیوندی هم داشته باشد با درون. قسم های با درون مثل قسم به این قرآن تو پیغمبری، خب یعنی قسم به این معجزه که تو پیغمبری دی. این پنج قسم که در این شش آیه آمده است، اینها زمینه است برای ما. قسم به این امور که قیامت حق، اینا البته امور مهمند، برای که کل نظام رو اینا دارن میگردونن دیگه. اگر منظور از این مرسلات و مانند آن فرشته ها باشن، فرشته ها مدبرات امرن به اذن خدا، که که کل سماوات و امرها و مانند آن فرشتگانی هستن که مسئول تدبیر آسمان هستن. این مدبرات برای آن است که کل نظام را تدبیر بکنن به مقصد برسانن. نظامی که درش امر و نهی هست نظام معاددار است. چرا؟ برای که امر و نهی تکلیفه، این تکلیفی روز پاداشی میخواد دیگه. کسی که به این تکلیف عمل کرده پاداش میبیند، نکرده کیفر میبیند. ممکن نیست امر و نهی باشه، تکلیف باشه و حساب و کتاب نباشه. این هیچ ممکن نیست که شریعت باشه، امر باشه، نهی باشه، دستور باشه و روز حساب نباشه. پس اگر چنونچه به این امور قسم یاد شد، قسم به برهان مسئله است، قسم به مدبراتی که گردانندگان این عالمن، قیامت حق است. مطلب دیگه این که در این رسم الخط علینا قرآن رو به اشارت گرفتن. در حقیقت ما یه انما داریم، مثل انما و انما که حرف است و برای مفید حصر است، انما الاعمال بالنیات، انما کنیم. یک ان ما داریم که ان از حروف مشبه به فعل است، اون با موصول است، اسم بشه. اونجایی که میگیم انما الاعمال بالنیات و مانند اون، این ان رو با ما یک جا مینویسن، چون جمعا یه حرف است. اما اونجایی که ان ما توعدونه، ان ما فلان، این ان حرف مشبه به فعل حرف است، اون ما اسم است. اینا رو که نباید با هم نوشتیه، باید گفت و علمو ان ما غنمتم، که اون ما موصول است، اسم است، این ان حرف است، حرف مشبه فعل است، این حرفی که با اون اسم با هم نمی‌نویسن که. اما الان در اشارت ایناییم، طرزی هم قباد قرآن نوشته بشه که برای ما فارس زبان‌ها این خط نستعلیق بسیار خوب است، بچه های ما با آسانی یاد بگیرن، این اجازه نمیدن. الان مثلا ابصار را ما باید ابصار بنویسیم که بچه بتونه درست بخونه دیگه، اما ابصر بنویسیم یه الف خیلی باریک بالاش بنویسیم این بشه ابصار، خب به زحمت میخونه دیگه. ما الان گرفتار اینایی، حتما باید خط عثمان‌طه باشه. این اسارت است دیگه. به هر تقدیر وَعْلَمُ اَنَّ مَا غَنِمْتُمْ، که این ما اسم است، این اَنَّ حرف مشمول فعل است، حتما باید جدا نوشته بشه، ولی الان با هم بکنم. اینجا هم همینطور است. پنج قسم در شش آیه مطرح است. والمرسلات عرفن، فالآصفات اسفن، والناشرات نشرن، فالفارقات فرغن، فالملغیات ذکرن عذرن او نذرا، ان ما توعدون لواقع، قسم به اینها اون چرا که به شما وعده میدهند یا وعید میدهند حق است. اما خب انما خود نمیشه، انما نوشته میشه. یقینا قیامت حق است. چرا؟ برای که تدبیری هست، یه حساب کتابی هست، یه وحی هست، یه نبوتی هست، یه امری هست، یه نهی هست، یه شریعتی هست. این یقینا روز پاداش دارد. این شدنی نیست که دستور باشه، امر و نهی باشه، شریعت باشه، تکلیف باشه و حساب و کتاب نباشه. قسم به مدبرات عالم قیامت حق است. پس قسم به برهان دیگه، به امر مناسبه دیگه. اونام که بر بادها حمل کردن، اونم باید بنسته باشه که باد هم در اختیار مدبرات امر است، فرشته ها هستن، وکلای الهی هستن، یکی مسئول باد است، یکی مسئول آب است، یکی مسئول هوا است، یکی مسئول زمین است، همه مدبرات دارن دیگه. خب حالا مرسلات یعنی فرشته هایی که فرستاده می شوند برای بیان امر و نهی و شریعت اینا، یا نه بادهایی که فرستاده می شوند تدبیر که تدم بره کل شئن به امر ربه ها هست. گفت موئی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اون اختیار هم به کف اختیار دوست، هیچی بی حساب. و انده و مفاتح الغیب است. این که معروف هست هیچ برگی بدون اذن خدا نمیده، همین آیات است دیگه. ما تسقط من ورقت، هیچ برگی بدون اذن خدا، چون مدبرات امرند دیگه. او این درخت را پروروند و رویانید و ثمر بخش کرد و برگهاش میریزد و او را میخواباند. این درخت نباید در 12 ماه بیدار باشد، یه قدی باید بخوابد، استراحت کند. این که فرمود و نوم صبح تا خواب را آرامش قرار داد، تنها مال انسان که نیست که. این درخت اگر در تمام 12 ماه شروع به فعالیت بکند خسته میشه، زود فرسوده میشه، یه چند ماهی رو باید بخوابه و بیدار میشه. در بهار که شد خدا دو تا کار میکنه، یکی خوابیده ها رو بیدار میکنه، این که مرده ها رو زنده میکنه. این که در روایات دارد ازا زر رعی تو بود ربی فذکر و نشور، اگر بهار شد به یاد قیامت باشید، برای این که هم خوابیده ها بیدار میشن هم مرده ها زنده میشن. اما خوابیده ها بیدار میشن برای این درخت خوابن، این که نمیمیرن. که بعضی از درخت ها هستن که بیدار هستن ولی فعالیت ندارن، مثل سرو و کاج و اینا که زمستان هم سبزن، اما الله تغذیه و تنمیه و نمو و اون رشد اینا رو ندارن، بیدارن ولی فعال نیستن، خیلی مثلا کم. اما غالب درخت ها خوابن، لذا آسیب نمیبینن، اون سرمای سخت را تحمل بکنن چون خوابن. بهار که شد اینا بیدار بشن، وقتی بیدار شدن شروع میکنن به فعالیت و مرده ها را زنده میکنن. خود درخت زنده است، اما خاکی که در بغل اوست این مرده است دیگر. این خاک را تغذیه میکند، به بدن خود جذب میکند، میشه زنده، میشه خوشه، میشه شاخه، میشه نبات، میشه میوه. پس دو تا کار در بهار انجام میگیرد، یکی که خوابیده ها بیدار میشن، یکی که مرده ها زنده میشن. لذا فرمود اذا رأیت ربی فذکر و نشور. اگر منظور از اینا ملائکه باشد، من در صافات صفن، چون چند سوره است که به همین وزنها سوگند یاد شده است، که مثلا نازعات هم همین طور است. سوره ماره که نازعات و نازعات غرقن و ناشتات نشتن و صابحات صفن فالسابقات سبقاً فالمدبرات امراً یوم ترجف الراء و صافات صفاً که بعد از سوره بارکه یاسین هست هم از همین قبیله. چند سوره است که همین زوال بر مرسلات است. و اگر منظور بادهای مناسب باشد اونم در سر تدبیر فرشته های الهی هست. خب یه وقت است که باد میوزد و ذات اقدس اله در بادهای موافق و مخالف دریا که عده رو غرق میکند یه عده رو به مقصد میرساند، فرمود وقتی که ما بادهای مناسب فرستادیم، روح طیب فرستادیم، اینا خوشحال میشن، اما بادهای تندی که عاصف باشه و کشتی ها رو غرق بکنه اینا نگران میشن. معلوم شد در تحت تدبیر مدبرات امره. اونا که اسفی دارند و تندبادند و آثار تلخی دارند اونم یه قسم دیگه هستند. اونایی که نشر روح خوب و ریحان خوب و آثار خوب میکنند اونا ناشراتند. اونا که فرق میگذارند و جدا میکنند اشیا را از هم. مثلا ببینید پاییز که میشه این درخت ها مثل گردو هم سال گردو یه مقداری یه بخشی از سرما میاد که این پوستای سبز از اون بدنه گردو جدا بشه، بعد یه مقدار هم یک نرمشی میاد که اونها بپزند و پختگیشون ایجاد بکنه. لحظه و لحظه شما میبینید از مرداد به شهریور برای درخت گردو یا امثال گردو برنامه ریزی میشه که کی باید سرد بشه که این پوستای سبز جدا بشه از اون بدنه گردو و کی باید خود اون درون گردو آماده بشه برای مغزگیری. اینا فارغات هم دیگر. و اونهایی که یاد خدا و نام خدا را القا میکنن، بین فرشته هایی که وحی میارن، صحابه کریمه میارن، حالا یا برای اینکه افراد عذری که میارن کی معذور است و کی معذور نیست به انذار میکنن، اعلام خطر میکنن، عذرن او نذرا، برخی ها که معذورن برای اونها دستور خاص میارن، اونها که معذور نیستن به اونها انذار میدن، میترسانن. 12 بار در همین سوره مبارکه مرسلات که 50 آیه دارد ترجیبندگونه ویلون یومئذین للمکذبین ذکر شده. محور اصلی این سوره مسئله معاد است. در سوره مبارکه الرحمن که ترجیبندی آمده، اونها ناظر به نعمتهای دنیای است غالبند، فلون نعمت را میفرد فبعیالا ربکا توک از زبا. بخشی از آیات سوره مبارکه الرحمن مربوط به معاد است. هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون لذا فهمت فبعیالا. به به چه جای خوبی است وقتی انسان جهان را با نقشه جهان آفرین میبیند، میبیند جهنم چقدر جای خوبی است. البته جهنم وقتی در برابر بهشت سنجیده میشه عذاب است، سخت است، اما وقتی که از محضر عدل الهی جهنم را میبیند بگه چه جای خوبی است برای افراد ظالمین و تبهکاران و صدام ها و امثال ظالم. رو نقشه عالم که نگاه میکند میبیند به به چه جای خوبی است، بلکه عدل دیگه، بهترین مظهر عدل جهنم جهنم دیگه. لذا فمتبعی آلا ربکم، چه جای خوبیست، به به عجب نعمت خوبی. اگر جهان باشد و جهنم نباشد این همه ظالمان و کافران و داعش ها چگار بود بکنن؟ وقتی جهان را از چهره تدبیر الهی میبینید، میبینید جهنم لازم است. در اونجا هم نعمتهای بهشت مطرح است، هم نعمتهای دنیا، هم خود جهنم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. نقشه عالم دارد نشون میدن دیگر. میشه نقشه عالم بی جهنم باشد؟ و ذات اقدس اله که عادل است چگونه کیفر بگیره از تبهکاران و ظالمان و داعشی ها؟ وقتی رو نقشه عالم نگاه میشه همه اینها نعمتن، چیزی در عالم که نعمت نباشه نیست. در اینجا سخن از بیان نعمت نیست، سخن از انذار است. لذا در همین آیه سوره 50 آیه ای 12 بار دارد ویل یومئذ للمکذبین، اونجا دارد تو بعی آلا ربکما تکذبان، اینجا دارد کسانی که قیامت را تکذیب میکنن وای بر اون، حالا یا ویل چاه است یا عذاب است هر چه است، بالاخره وای به حال کسی که معاد را انکار کند. اون ترجیبند و محور اصلی این سوره مبارکه مرسلات مسئله معاد است که مناسب با وضع اول مردم مکه است. بعد از این چند آیه که سوگند درش است و آیه ششم که بیانگر آن است که یا عوض را بازگو می کند یا انذار آور است، فقط انما تو ادون لواقع، انما یعنی ان ما، تحقیقا اون چرا که شما وعده می بینید یا دشمنان دین وعید می بینن حتما واقع می شود. ان ما تو ادون لواقع، کی واقع می شود؟ فیزن نجوم و تو می سد. اینا اشراط و ساعن می فرماد به این که کل این صحنه رو ما آفریدیم. اولا در سوره مبارک انبیا گذشت که وگر نمی‌بینن که ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهما، اول آسمان و زمین بسته بود، این میشه رتق. ما فتح کردیم، رتق و فتح یعنی بسته را گشودن، رتق یعنی بسته، فتح یعنی گشودن. کانتا رتقا ففتقناهما، ما اول بستیم بعد گشودیم باز کرد. بعد فرمود اینا کلشو در شش روز خلق کردیم. بعد فرمود به این که دو روز مال آسمان، دو روز مال زمین، دو روز هم بین آسمان و زمین، که والارزه بعد ذالک تهاها، و اون را فرمود خلق ارزه فی یومین، دو روز مربوط به آسمان. ثم استوى الى السماء بيد دخان و سواهن سبع سماوات، اون فی یومین، دو روز کار این نظام سپهری تموم شد، دو روز مال زمین بود، دو روز مال بین الارض و السما. البته روز در اونجا به معنای برهه از زمان است، نه اینکه روز در برابر شب، روز در برابر شب نیست، یا بنده مجموع شبان روز نیست. این کل مجموعه را فرمود ما آفریدیم، تدبیر کردیم و همه را هم برای شما آفریدیم. یعنی انسان نه تنها میتواند بلکه باید از تمام اینا باخبر بشود و از همه اینا بهره بگیرد. و ما برای شما خلق کردیم، مسخر شما هم کردیم. هیچ موجودی در آسمان یا زمین از نظامهای طبیعی نیست که تحت تسخیر انسان قرار نگیرد. مسخر الله هست نه انسان. اما ذات اقدس الهی اون چه در آسمان هاست، اون چه در زمین است، اون چه در دریا هاست، طرزی قرار داد که انسان بتواند از او صنعت و مانند آن درست کند و بهره بگیرد. او سخر لکم ما فی السماوات. دیگه ممکن نیست کسی بگوید من نمیتوانم از آفتاب کمک بگیرم یا از قمر کمک بگیرم یا از فلون ستاره دور کمک بگیرم. این طور نیست. هر چه در آسمان است، هر چه در زمین است، هر چه در دریا است، فهمود اینا سفره الهی برای شما خلق کردیم و مسخرم کردیم. سخر لکم ما فی السماوات و الارض، می کاملا می توانید بهره بگیرید. منتها علمتون باید علم جهانی باشد. جهانی حرف بزنید و قومی فکر بکنید این نمیشه. جهانی که آدم حرف میزنه با جهانی فکر بکنه. کل جهان برای انسان است، کل جهان حوزه علمیه و دانشگاه است، کل جهان انسان میتواند ازش مدد بگیرد. دیگه ما در تحریمیم و نمیذارند و اینها، این همون جهانی حرف زدن و قومی فکر کردنه. ما این آیات میخونیم به این که لیظهره و علی الدین کل، تمام این آیات اینه که آسمان و زمین برای شماست دیگه. مگه یک آیه و دو آیه و ده آیه است؟ فهمت همه رو برای شما خلق کردیم، مخزن شماست، دست از شماست، برید فسیر و فل عرض کذا، آسمان هم دمید. خب بنابراین حالا ما میگه منتظر ظهور حضرتیم، خب وقتی حضرت ظهور میکنن جهانی کار میکنن دیگه. جهانی کار میکنه یعنی ما باید جهانی بیاندیشیم، جهانی فکر بکنیم، جهانی زندگی بکنیم، از کل جهان با خبر بشیم و نگیم ما همین چهار گوشه به دست ماست راه را بستن. نخیر، راه بسته نیست. اصرار قرآن این است که هیچ جا بسته نیست و همش برای شماست، منتها مواظب باشید خودتون رو بشناسید، جهان رو بشناسید. سوگندم یاد بکند، قسم به همه اینها قیامت حق است. برای اینکه مگر میشه امر و نهی باشه، شریعتی باشه، حساب و کتابی نباشه؟ این شدنی نیست. اگر یه برنامه هست، یه امتحانی هست، لنبلونکم هست، حتما پاداش هست. خب پس اهمیت این سوره مبارکه در جریان معاده، لذا در این سوره 50 آیه 12 بار خدا از عظمت قیامت یاد بکند. ویلون یوم ازن للمکذبین، و به ما هشدار میدهد که هر کاری که میکنیم باید پاسخگو باشیم، حساب کتابی دارد، و به ما هشدار میدهد هیچ جا بسته نیست، هیچ کس راه شما رو نمیبندد، هیچ کس جلوی رزق شما رو نمیگیره. خب کل این نظام رو برای شما قرض کردیم. اگر کسی واقعا بره به سراغ علم و دانش، هرگز نمیموند، هرگز راه بسته نیست. یه بیان نورانی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد هشتم کافی داره، همه قسمت های مجلدات کافی شیرین و لطیف است، ولی جلد هشتم یه لطافتی داره. در جلد هشتم که حتما یه دوری رو میبینید، اونجا دارد که خواستن اباذر رضوان الله تعالی علیه رو تبعید کنن، از طرف خلیفه سوم دستور دادن کسی او رو بدرقه نکنه، اما وجود مرگه هست امیر که اعتنا نکرد، که وجود مرگه هست امیر حسنین سلام الله علیه اجمعین و بعضی از اصحاب خاص هم همراه حضرت تا مرز وداع مدینه بودن که اباذر رو بدرقه کنن. بین مکه و مدینه یه روستایی است که الان ویرانه است، چه رسد به اون وقت. خیلی کم آب است اینا. قبر شریف اباذر هم همونجاست، منتها زیر سنگ ها دفن شده است. خب اینو خواستن اونجا تبعید کنن. وجود بارکی هست امیر یه سلسله فرمایشی داشت، حسن انسی فرمایش داشتن، بعض اصحاب که بودن فرمایش داشتن. خب اباذر هم چند تا بوز اینها داشت، بالاخره وسیله معاش او بود. اونجا هم که خبری از آب نبود. ببینید در حضور حجت خدا اباذر چی حرف میزنند. حضرت هم بود که شما اونجا نگران نباشید، مقدار آب و هوا مناسب نیست، تحمل کنید. ایشون اینو در حضور حجت خدا گفت و بوشید دوباره که هست امیرم امضا کرد، عرض کرد که من معتقدم اگر تمام روی زمین مثل مس بشه که هیچی رویده نشه و هیچ قطره بارانی از بالا نیاید، خدا میتواند روزی ما رو بده. این میشه توحید. این دیگه به این فکر نیست که ما در تحریمی نمیزنند و اینها، منتها ما باید مواظب خودمون باشیم، اون چی که دست ماست خلاف نکنیم، خیانت نکنیم، اختلاس نکنیم، دهه غارت تشکیل ندیم. این رو اباذر در حضور امیرالمومنین گفت دیگه، حضرت نگفت این اغراقه، که معنای توحید همینه. چون کل نظام در اختیار ذات اقدس الهاست، ید الله مغلوله معاذ الله که نیست، که قلت ایدیه این خداست. خب این اباذر، خب این که نه امام بود نه امام زاده، میگه نه شما که میفهم اونجا آب هوا کمه، که من میگم اگر تمام روی زمین مثل مس بشه هیچ گیاهی و علفی از روی زمین رویده نشه و هیچ قطره بارانی از بالا نیاید، من معتقدم خدا میتونه روزی ما رو بده. این معنای توحیدی، این علا کلش این قدیده. یه جمله دعایی در این اواخر مفاتیح هست، خیلی این جمله شیرینه، گرچه همه دعاها شیرینه، اون دعا به این مضمون است. حالا ممکنه یک کلمه جنوی کلمه دو بار. من یجعل شفاء فی ما یشاء من الاشیاء. این جمله داست. دارو البته برای دوا مشخص است، فلان دارو برای مشخص است. در این جمله بگیم من یجعل شفاء فی ما یشاء من الاشیاء، خدای را تسبیح بکنیم که در هر چه بخواهد شفا قرار بدهد دستش بازه. نمیشه گفت که فلان چیز رو خدا که اراده کرد شفا بده، فلان گیاه نمیتونه یا فلان آب نمیتونه یا فلان تربت نمیتونه. اینا نیست. خیلی این حرف رو بلندیه. من یجعل شفاء فی ما یشاء من الاشیاء، گاهی با یه امر جزئی، با یه تک نون. این موحدان زندگی کردن دیگه. حالا که ما به اونجا لازم نیست برسیم، ولی این سفره باز دیگه نمیگذارد که کسی خدای ناکرده بگه ما مشکل اقتصادی داریم، مشکل امنیتی داریم، مشکل نفت داریم. اون حد اقل اینه که تو این مسیر باشیم، نه بیراهه بریم، نه راه کسی رو ببندیم. والحمدلله.